أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در علم و اصول دوستان عزیز در این تنبیه بسیار پردامنه که در حقیقت گسترده شد، گفتیم که فقها آمدن مسئله فقهی را در مباحث علم و اصول داخل کردن و میخوان از دیدگاه علم و اصول بررسی کنن که چطور میشه. ما آمدیم اینجا در حقیقت چند تا قسم درست کردیم. اصلش به این مسئله فقهی برگشت که اگر چنانچه مثلا تن میکنیم گوشتی را ببینن آیا این گوش حلال است یا حرام است. از اینجا شروع شد این مسئله فقهی و بعد آمد تو مباحث اصولی که آیا ما اینجا چیکار کنیم، در حقیقت چیکار کنیم. قسم اول این بود دوستان عزیز، نگاه کنید، ما گوشتی وجود داره، یقین داریم که شرایط تزکیه درش مراعات شده. انما الکلام در این است که شک داریم که آیا این لحم از شات است، یعنی حیوان حلال گوشت است، او من ارنب، یعنی حیوان حرام گوشت. خیلی تعجب نکنید، به جای دور نمیدونه، همین الان هم بعضی وقتا اتفاق میفته. مثلا بابا میگه که گوشت، من شک دارم که آیا در حقیقت مثلا گوشت اصلا حیوان حلال گوشته، حالا هم گاوی که از برزیل و نمیدونم از فلان جا بیاد، حیوان گاوه یا مثلا گوشت حیوان دیگریه. در حقیقت ببینید، قسم اول را بزرگان آمدن فرمودن، یک نظریه اینه که آقا اینجا اصالت الحل جاری میکنه، کل شیء لک حلال، اصلا به همش همین جایه، مگر اصول عملیه در مقام تحیر نیست. خب الان ما هم تحیر داریم، قطع نداریم به حکمش، شک هم که نداریم که اماره‌ای باشه، اماره‌ای وجود نداره. اگر قطع نداریم، اگر اماره‌ای نداریم که مفادش مثلا فهم کنیم که ظن معتبر باشه، پس در نتیجه باید اینجا جایگاه اصول عملیه هست و اصل جاری کنیم. احتیاج به فحش هم نداره، چون شبهه مصداقیه هست. علما در شبهات مصداقیه و موضوعیه، که مصداقیه یک از اقسام موضوعیه هست، گفتن احتیاج به تفحص و تتبع هم نداره. در مقابل این فرمایش، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در کتاب القواعد و الفوائد که دیروز معرفیش کردیم فرموده آقا اصل در لحوم مطلقا حرمته. پس شما اگر یک موردی شک داشتید نباید کل شیء لک حلال را جاری کنید، باید بگید اصل اینه که حرام است، حرام گوشت در حقیقت، یعنی حرام است به هر نحوی که باشه در حقیقت. خب حالا مرحوم شهید رحمت الله علیه که آمده این مطلب را فرموده، بر چه اساسی فرموده؟ بر چه اساسی؟ مبنای فرمایش شهید چیه؟ مبنای فرمایش شهید بحث ما را تولید میکنه، بحث ما را که شیخ انصاری رحمت الله علیه مدعی است، اگر چنانچه دو تا اصل در طول هم باشن فرق میکنه با دو اصل که عدل هم باشن. اگر دو اصل عدل هم باشن ازش تعبیر میکنیم به تعارض اصول. این بحثی است که آقایون در خاتمه اصول خواهیم خوند. حالا بین استصحاب و بین براءت تعارض پدید آمده، درست؟ کدومی که مقدمه؟ میگن آقا اصل استصحاب همه جا مقدمه، چون اصل استصحاب اصل محرزه و براءت اصل محرز نیست. اونجا بحث تعارضه، تعارض اصلا همه جا آقایون زمانی پدید میاد که عدل یک دیگر باشن، تزاحم در جایی پدید میاد که عدل یک دیگر باشن. اگر دو کار در طول هم باشه که تزاحم پیش نمیاد، اگر دو دلیل در طول هم باشه که تعارض پیش نمیاد، یا یکی میشه مخصص دیگری میشه مثلا مطلق، عام یکی میشه مقید دیگری میشه مطلق. اینجا هم مرحوم شیخ انصاری فرموده ما دو تا اصل که داریم در طول همه، یک اصل اسمشو میذاریم موضوعی، اصل دوم رو اسمشو میذاریم اصل مسببی. اولی اصل سببی و موضوعی، دومی اصل مسببی و اصل معمولی. خب حالا که قضیه اینطوریه و دنبال میکنیم جریان را بر مبنای فرمایش شهید که فرموده اصل حرمته، اینجا چه کار ما در حقیقت بکنیم؟ این استصحابی که در حقیقت اینجا وجود داره ما را راهنمایی میکنه که بیان بگیم این گوشت حرام است. شاید مرحوم شهیدم نظرش به همین جهت باشه. آمدیم اینجا یه قاعده ای را در حقیقت بحث کردیم که آیا این گوشت زمانی که در وجود حیوان بوده و حیوان زنده بوده در حکم گوشت حلال است یا در حکم گوشت حرام است؟ فقها فرمودند حیوان وقتی که زنده هست حکم میته را داره، حکم میته را داره. میگیم این حکم را از کجا فهمیدید شما؟ میگن از روایات. این اختراع خودمون نیست، من در آوردی در نیاوردی، چون ما در روایات داریم، شاهدش هم او تک روایتی است که مرحوم ابن ادریس نقل میکنه که آقا دنبه گوسفند جدا شد. آیا از این دنبه میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ ببینید در او روایت داره بله استفاده کن. ابن ادریس میگه این من الشواذ النوادرها، با سنت مخالفه. مگه سنت چی میگه؟ سنت میگه از حیوان زنده اگر چیزی جدا شد حکم میته را داره، حکم میته را داره. به عبارت دیگر در حقیقت اینجا دوستان عزیز آمدن یک اصل، عنوان اصلی را روش گذاشتن و اون اصل عدم تزکیه هست. حالا ما در اینجا میگیم که آقا ما علم داریم به تزکیه، اشتباه نکنید آقا، خلق نشه، به این میرسیم ها. ای از اون طرف جوابه در حقیقت. این موردی که ما داریم بحث میکنیم مبنای مرحوم شهید چیه؟ مبنای مرحوم شهید که گفته آقا اصل در لحوم حرمته، که انهو ایشون آمده اینطوری تصور کرده آقا این حیوانات زمانی که زنده باشن حکم میته را دارن. الان گوشتی در نزد ماست، نمیدونیم گوشت حلال گوشته یا گوشت حرام گوشته. کلمه هم با دقت داشته باشید، چون همینجا میخوام به شهید اشکال کنیم. در حقیقت دوستان عزیز ما در اینجا میگیم آقا اصل عدم تزکیه جاریه و این مصداق است برای همون فرمایشی که شهید مرحوم شیخ انصاری فرموده. شیخ انصاری فرموده ما اینجا دو تا اصل داریم، یک اصل عدم تزکیه داریم که زمان حیات جاری میشه، یک اصالت الحلیه داریم، کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. این زمانی جاری میشه که الان گوشت نزد ماست، الان ما گوشت رو داریم میخوام استفاده کنیم، میگیم آقا کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. میگیم آقا نه اشتباه نکنم، ما اینجا یه قانونی داریم ها، و اون قانون اینه که اینجا یک اصل دیگه هم پیدا میشه و اون اصل، اصل سببی است که رتبتاً بر اصل مسببی مقدمه. این اصالت الحل شما نسبت به اون اصلی که ما میخوام به شما بگیم حکم سببی مسببی داره در حقیقت. اون اصل اولی اصل موضوعیه، میگن هر جا اصل موضوعی باشه رتبهش مقدمه. ما برای اصل موضوعی 7-8 تا مثال زدیم دیگه، هیچ مشکلی در ناحیه اصل موضوعی و اصل سببی نداشتیم. پس ببینید دوستان عزیز، ما اگر گوشت در وجود حیوان زنده باشه میگیم اصل اولیه عدم تزکیه هست، اگر تزکیه نشده باشه نوبت به اجرای اصالت الحلی که شما الان جاری میکنید نمیرسه. پس اون قول اول قول صحیحی نیست در حقیقت. این مبناسازی فرمایش مرحوم شهید اول. بفرمایید
شهید اول با علم به تزکیه مطلب رو بدون علم به تزکیه کجا هست مسئله ایشون پیدا میکنم؟ ما هم مسئله اونجا بدون تزکیه شده علم به ماهی حلال گوش از نوع هست تزکیه پذیر هست نیست. حالا این مطلب های شهید اول بگم در جایی هست که علم نداره ما به که تزکیه شده نشده.
بله درست هستم، بله فرمای شما بسیار متینه. همین فرمایشی که جناب عالی فرمودید اگر توضیح بیشتر میدادید دیگه کافی بود، آقایون رو جواب میدادید. احسن. فرمایش مرحوم شهید دوستان عزیز در حقیقت ما مبناسازی که کردیم برای فرمایش شهید این بود که آقا بگیم اصل سببی جاری میشه. اما بحث ما آقایون در قسم اول که اینه بود، نگاه کنید قسم اول رو دوباره من بخوانم چی بود؟ قسم اول این بود ما کان شک فی حلیت لحم، ما شک در حلیت لحم داریم، خب من جهت دوران الامر بین کونهی من معکول لحم او من بگیریم. نظیر این مسئله دقیقا در مورد فضولات هم وجود داره، اگر فضولاتی وجود داره ما شک داریم که آیا از معکول لحمه یا از حرام گوشته، اگر حرام گوش باشه نجسه، اگر حلال گوش باشه پاک. نگاه کنید میگه دوران امر بین این است که من معکول لحم باشه او من غیرهی، ما العلم، این فرمایش از اتالیه، ما العلم به وقوع تزکیه. عبارت القواعد و الفواید را دوستان عزیز شما مراجعه کنید، مرحوم شهید اول وارد فروع خاص نمیشه، قاعده رو کلی توضیح میده، میگه تأسیس اصل، اصل در لحوم اصالت الحلیه هست، ولی مشکلی نداره که ما من آمن الا وقت خص. شاید مورد ما یکی از همون موارد باشه که الان همین حرف رو میخوام بزنیم. پس مورد ما زمانی است که ما علم داریم به وقوع تزکیه با دارزار، شرایط تزکیه همه بوده، فر یا ایلاج جربعه بوده، رو به قبله بوده، تمام مشکلات بود، شرایط بوده. عرض کردیم بابا جون مهر ذبح اسلامی زده هست از برزیل آمده، ولی آقا میگه این قیافه گوش به گوشته مثلا تا میکنیم گاو نمخوره که از اونجا میاد، توجه فرمودید؟ یا از فلان کشور شمال آمده آقا مثلا به گوشت گوسفند های گوسفند نمخوره، ای که خیال میکنی گوشته. ببینید کما ازا شک یا شک فی کون لحم المتخذ من حیوانین کلمه که علم وقوع تزکیت علی، ما یقین داریم شرایط تزکیه برش واقع شده، آیا منشاتن او ارنبن؟ این فضولاتی هم که اینجا وجود داره ما یقین داریم اگر از حیوان حلال گوش باشه پاکه، از حیوان حرام گوش باشه نجسه، ولی نمیدونیم کدوم یکیه، کدوم یکیه. نگاه کنید، پس مبنای مرحوم شهید عبارتی را که در حقیقت فرموده عام فرموده. حالا مبنای مرحوم شهید را شما با اصل عدم بیان کنید، بگید اصل عدم تزکیه هست، یا با اثبات بیان کنید، یعنی بگید استصحاب، استصحاب. اینجا سر و کله استصحاب پیدا میشه،
استصحاب
عدم، بله استصحاب حرمت، حرمت یعنی زمانی که این حیوان زنده بود گوشتش حرام بود، الان که ما شک داریم که آیا از حلال گوشته یا از حرام گوشته، بالاخره او حرمت سریان داره، یعنی در حقیقت ما یک اصل رتبی داریم که مقدم است. اون اصل رتبی را شما اسمشو بذار اصل عدم تزکیه، یا بذار اصل عدمی، یا بذار استصحاب حرمت، در هر سه صورت مبناسازی برای مرحوم شهید میشه. تعبیری که وجود داره، کلمه را فراموش نکنید، قبل زهاق رو، زهاق با رزه، آقای زهاق با رزه در قرآن هم استعمال شده، جا الحق و زهق الباطل، زهق الباطل یعنی باطل از بین رفت، زهاق روح یعنی قبل از این که روح برود حرام بود، گوش حرام بود، ولو بره چاق چله درست حسابیه، ولی این زنده اگر چنانچه بوده میگیم اصل اینجا در حقیقت حرمته. آقا گرگ زده به گله، اتفاق زیاد میفته، ماشین تصادف کرده با گوسفند، بعضی تیکه های گوسفندا جدا شده، آیا اینا حلاله یا حرامه؟ گوسفند را ذبح شرعی کردن، آقای چوپان رسید چاقو برداشت همه را، عرض کردم دیگه 11 گوسفند را به یک طرفت العینی در فاصله 10 دقیقه نیسانی کشت و نابود کرد. خب ولی هنرش این بود که چاقو تو ماشینش داشته بود و قصابی بلد بوده بود، تا به گله زده بود دیگه نیامده بود فکر کنه وای 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 چیکار شد، فوری آمده بود هر گوسفندی که یک ذره دیگه تکون مخورده بود و تو وسط جاده افتاده بود همه را فوری فوری سراشون رو بریده بود، 11 تا یکی هم حرام نشد. نگونید حالا چرا یکی دو تا مثلا فرض میکنیم گوسفند روناشون جدا شده بود با ماشین که تصادف کرده بودن به هم، ببینید این رون گفتن چیه، این رون دیگه حکم شلیت نیست ها. چرا؟ چون شما درسته ممکنه اصالت الحل جاری کنید، ولی ما یک فرمولی داریم، اون فرمول اینه که اگر بریم به پیشینه مراجعه کنیم و یک اصلی را در پیشینه اجرا کردیم، نوبت به اجرای اصل در پسین دیگه نمیرسه ها. حالا اینجا شما اسمشو بذار استصحاب جاری میشه، اسمشو بذار اصل عدم تزکیه جاری میشه، اسمشو بذار آقا استصحاب حرمت، در تمام اینا فرقی نمی کنه. پس مبنای در حقیقت این مطلب روشن شد که اون زمانی که زهاق روح نبوده به تعبیر فقها، اون زمانی که زهاق روح نبوده چه حیوان حلال گوشت باشد و چه حیوان حرام گوشت باشد، ما اون حالت را استصحاب میکنیم. و اون حالت اگر استصحاب بشه معناش اینه که این گوشت الان حرامه. این مبناسازی فرمایش مرحوم شهید. پس ما تا اینجا دو تا قول داشتیم در این قسم اول. قول اول این بود که آقا اصالت الحل جاری میکنیم، میگیم حلال است. مبنای حلیت چیه؟ اصل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. شما بیا بگو اصالت الحل یک قاعده فقهی است. اصالت الحل یک قاعده فقهی است که فقهای ما در کتابهای قواعد الفقهیه مطرح کردن. اصلش هم چیه؟ اصل و مدرکش هم همینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. ما دلیلی بر حرمت نداریم، پس اگر دلیلی بر حرمت نداریم حلیت جاری میشه. خب و اما مرحوم شهید آمده فرمایشی داره، میگه آقا اصل در تمام لحوم حرمته. خب فرمایش شهید رو مبناسازی کنیم تا بعد ببینیم آیا کدوم یکی از این اقوال رو باید قبول کنیم. این مصداقی که ما داریم بحث میکنیم یک جور دیگه ایه. مرحوم شهید که انه شیخ انصاری آمده مبناسازی علمی کرده، گفته میدونید فتوای شهید از کجا سرچشمه گرفته؟ از کل شیء لک حلال سرچشمه نگرفته. او یک اصلیست در رتبه تأخر متأخر، ما یک اصلی در رتبه متقدم داریم که اون رتبه متقدم باید اینجا جاری بشه. چرا؟ چون قاعده کلی داریم. وقتی که دو تا اصل در طول هم باشن، دو تا قاعده در طول هم باشن، دو تا حکم در طول هم باشن، ما حکمی که متقدم است را ما جاری میکنیم. آقا بنای و قلام همینطوریه، اگر آقای رئیس باشه هیچ وقت دیگه امضای معاون به درد نمیخوره، میان خودش وجود داره. بله اگر یک موردی رئیسی نبود اونجا باز امضای دومی، باز رئیس نایب دوم سوم، اینا دیگه به هر حال یک چیز عرفیه در حقیقت. خب تا اینجا در حقیقت دو تا فرمایش بزرگان رو ما خوب تونستیم بفهمیم و تقریب کنیم. انما الکلام در این است که ما بزرگان ما یک نفر و دو نفر نیستن، کتابهای اصولی متعدد و فقهی را اون من نگاه کردم، شما نگاه کنید، اینا غالبا قائل به حلیتن در این مورد اول. در این مورد اول که عرض بتونه این باید چی کار کنیم، آیا باید حکم حلیت را جاری کنیم، حکم حرمت را جاری کنیم، باید این را بحث کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.